الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جلسه علمی حوزوی مربوط به فقه معاصر با عنوان پیشنهادی ظرفیت شناسی علم اصول در استنباط مسائل مستحدثه، این بحث و مطلب و صحبت یک صحبت علمی است، سخنرانی و ابراز سخن نیست. فلذا خب مباحث فنی مطرح می شد. من آقایانی که بزرگواری که از طرف شورای مدیریت دعوت کرده بود گفتیم به آیون عرض کردیم، فرستادیم بعضی از بزرگواران معهد رو، گفتن من به شرط این صحبت میکنم که پرسش هایی که امروز در نقش علم اصول در فقه معاصر مطرح است رو آقایون بکنن، حق داشته باشن بکنن، فرصت داشته باشن این پرسش ها رو مطرح بکنن و ما در پایان صحبت جواب بدیم اینها رو، چون اون مکمل این صحبت هست و الا صحبت نمیتوند همه جانبه باشد مگر با پاسخ به پرسش های بعد از صحبت. در هر حال آیون اون وقتی که باید رو گفتن، ما چون بعدش برنامه دیگری هست ولی بعدا مطلع شدم که درس اخلاق اینجا نیست، مکانش جای دیگه هست، فلذا خیال ناقص بنده این است که بعد از پایان صحبت بند اگر پاسخ و پرسشی باشد مجال برای این کار هم هست انشاءالله، با صلوات بر محمد و آل. عرض بکنم که علم اصول ماهیتش قاعدمند کردن فقه هست. علم اصول در اثبات اعتبارش کافی است سیره قطعیه نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام در تبلیغ دین و بیان احکام، چون پیامبر در بیان آیات شریفه قرآن مجید و در تبلیغ احکام دین و نیز آحاد ائمه معصومین علیهم السلام در تبیین احکام شرعیه به طور قطع مسلم که از قطعی ترین قطعیات عالم اسلام و تشیع و مذهب و دین هست و سیره اهل بیت هست، این است که بیان حضرات، تبیین احکام، تبلیغ دین بر اساس قواعد محاوری و متفاهم عرفی زمان خودشان بود. اسلامی که حتی لغت و همزبانی رسول را رعایت می کند و می فرماد و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم، برای اینکه تبیین حاصل بشد که ذی المقدمه است، هم لسانی و هم زبانی لغت را رعایت می کند، قطعا و بالفه و القطعی خب متفاهم عرفی صحبت کردن و تبلیغ و تبیین بر اساس متفاهم عرف معاصر زمان نبی مکرم و اهل بیت رو اصل اساسی می داند بدون تردید. اگر ما بخوایم بگیم که یک چیز در سیره اهل بیت قطعی ترین قطعیات است، همین نکته است، یعنی تبلیغ دین و تبیین احکام بر اساس متفاهم عرفی زمان چی آقا؟ معاصر. و الا اقراء به جهل لازم میاد. اگر بنا باشد که بر اساس غیر متفاهم عرفی، غیر قواعد محاوره عقلایی نبی مکرم و حضرات صحبت میکردن، مخصوصا در تبیین احکام، خب این اقراء به جهل لازم میومد و تکلیف من غیر بیان لازم میومد که عقل این رو تقبیح میکند. علاوه بر این، اگر در تبیین احکام راه دیگری غیر از سیره محاوره عقلای خود زمان خود طی میکردن و متفاهم عرفی زمان خود، خب این به ما میواست برسد. این از ابتلاعات شبان روز نبی مکرم اسلام بود به اهل بیت عصمت. خب این از اوزه بازهات هست، از اعلی فرد مورد اتفاق همه مسلمین است که نبی مکرم و اهل بیت و ائمه علیهم السلام و سایر فقهای زمان خودشون، فرق ندارد. خب همون راهی رو در تبیین احکام و تبلیغ دین طی کردن که سایر عقلای زمان خودشان با مردم تکلم می کردن و کلام می گفتند، یعنی همون سیره محاوره عقلا. این از روشن است این مطلب، و الا تبیین حاصل نمی شد. بله در بعضی از تفسیر آیات، در تفاسیر آیات، آیات متشابه، خب روایات رسیده است که بیان به تأویل کردن، بطول کردن. البته این در تفسیر بعضی از آیات هست، اما در تبیین احکام فقهی، باید و نبایدهای زندگی مردم در آیات احکام، در روایات مخصوصا، خب اینا همه بر اساس متفاهم عرفی بیان شده. وقتی که این شد، بنابراین این شالوده و اساس اصول میشد. چرا؟ چون وقتی که بنا شد نبی مکرم و ائمه طاهرین بر اساس سیره محاوره عقلایی زمان خود تکلم بکنند و تبیین احکام بکنند، خب طبعا باید ما بر اساس متفاهم عرفی و بر اساس قواعد عقلایی و قواعد محاوره عقلایی استنباط بکنیم مراد نبی مکرم را، استنباط بکنیم مقصود ائمه طاهرین را از بیان احکام و تبیین دین. پس استنباط مراد نبی مکرم چه در وحی قرآن مجید و چه در روایات نبوی و چه در روایات ائمه علیهم السلام، خب این باید بر اساس چه باشد؟ بر اساس قواعد محاوره عقلایی زمان اهل بیت علیهم السلام، که قواعد محاوره عقلایی هرگز، چون سیره عقلای عالم هست، این قواعد در طول اعصار و قرون، که قبل از اسلام، که در زمان اسلام، که بعد اسلام، فرقی نخواهد کرد. این جایگاه اصول معلوم میشد اینجا، علم اصول. علاوه بر این که خب روایات زیادی است که ما آوردیم در کتاب المدخل فی التحول و التجرید فی علم الاصول، که خود حضرات معصومین به قواعد اصولی استدلال کردن. سید شعبر و دیگران کتاب اصولی بر اساس روایات نوشتن، ولی خب اون روایات ممکن است اکثرش چندان مربوط به مقصود اینا نباشد، ولی فی الجمله روایاتی در این مورد آوردن. ما هم روایات بسیاری را آوردیم که حضرات به این تمسک میکردن. حالا این در جای خودش عرض بکنیم که مثلا فرض کنید شما در حجیت مفهوم شرط، صحیح ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الشاط
تذبح فلا تتحرك و یهراق منها دم کثیر و عبیق فقال لا تأکل. جواب حضرت چه بود؟ تحریم اکل، تحریم اکل، لا تأکل. این حالا دلیلش چی هست؟ جواب تحریم اکل، استدلال امام چیه؟ ان علی علیه السلام قال کان یقول اذا رکدت الرجله او طرفت العین فکل. خب این دلیلی که آورده اثباتیه، اذا رکدت الرجله او طرفت العین فکل، بخور. خب این به چه تقریب میتواند حضرت به این شرطی استدلال بکند بر اون تحریم اکل؟ فقط و فقط مفهوم چی آقا؟ شرط و سلام. یعنی این تعلیل حضرت منوط است بر استدلال به مفهوم شرط، و الا این تعلیل تعلیل نامناسبی میشد. چون شما یا ابن رسول الله در تعلیلتون فرمودی که اگر پا رو تکون داد یا چشم رو تکون داد بعد از ضرب بخورید. خب شما که حکمی که فرمودید حرمت عقل است، در صورتی که حیوان بعد از ضرب پا رو تکون نداد، چشم رو تکون نداد، شما این خوردن، حکم خوردن فکل، هیچ دخلی دارد به اون تحریم عقل؟ خب این جوابش اینه، خب مفهوم شرطی دیگه، مفهوم شرط حجت است. یعنی اذا لم ترکد رجله، رجلها الحیوان الشات المذبوحه ولم تطرف عینها فلا تأکل. یعنی این استدلال میشه مفهوم شرط. یا اینکه مثلا در دلالت نهی بر فساد، در صحیح حلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل صام فی السفر قال ان کان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه. خب راوی سوالت چی کرد آقا؟ از این که صوم در سفر حکمش چیه؟ و صوم گرفته شخص، سوال اینه، فردی در سفر روزه گرفته، روزه گرفت، خب حالا این روزه حکمش چیه؟ حضرت فرمود اگر به او رسید این خبر که رسول خدا نهی کرد، قضا بر او چی میشد آقا؟ واجب میشد. اگر یعنی چی این حرف؟ یعنی این نهی رسول است که بر او حجت است بر چی آقا؟ تحریم. از اینجا معلوم میشد که خود نهی این باید ظهور در چی داشته باشد آقا؟ هم تحریم و هم فساد. النهی فی المعاملات فی العبادات یقتضی الفساد یدل علی الفساد. خب یک دلیل این قاعده فقهی ماست دیگه، قاعده اصولی ماست. یکی از قواعد اصولی ما چی است آقا؟ بله، النهی فی المعاملات، النهی فی العبادات یقتضی الفساد. خب حضرت به این استدلال کرده، به نهی استدلال کرده بر فساد، چون حکم به قضا اون صومی گرفته شده، یعنی لا تصوم فاسدون و یجب علیک علی ذلک الرجل قضاء صلما ذلک الصوم. استدلال کرده به خود نهی، به خود نهی. خب این اولا فرع بر این است که این نهی ظهور در تحریم، و ثانیا دلالت بر چی داشته باشد آقا؟ فساد. خب این حضرت استدلال کرده. و یا این که در صحیح عبدالرحمن ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل صام شهر رمضان فی السفر قال ان کان لم یبلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و ان بلغه فعليه القضاء. خود نهی رو ملاق قرار گرفته برای وجوب قضا. چطوری میتونه نهی رسول خدا حجت باشد بر وجوب قضا؟ الا این که دلالت بر چه بکند آقا؟ فساد. و الا قضا وجهی برایش وجوبش نیست جز فساد. بس نهی باید حجت باشد بر چی آقا؟ بر فساد. از این ادله فراوان هست. بله، یا دلالت بر خود صیغه امر بر وجوب، نفس صیغه امر. مثلا در این صحیحه زراره عن ابي جعفر علیه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لان الله يقول و اتم الحج والعمرة. این اتم موسیقی چی است آقا؟ امر. خود حضرت تعلیل میکند به صیغه چی آقا؟ امر. حالا ما در این بخش در همین کتاب المدخل در آحاد قواعد اصولی آوردیم من البدء الی الخط که حضرات معصومین علیهم السلام خودشان به این قواعد اصولی چیکار میکردن آقا؟ استدلال میکردن. استدلال به صیغه امر بر وجوب، این معناش چی است آقا؟ معناش اینه که صیغه افعال ظاهرتون فعل وجوب و الا هیچ توجیه دیگری چی آقا نخواهد داشت. خب عرض بکنم که علاوه بر این که سیره قطعی نبی مکرم و حضرات معصومین در تبلیغ دین، تبیین احکام بر اساس قواعد محاوری اغلایی همان زمان و متفاهم عرفی عصر خودشون بود، علاوه بر این خودشون در تبیین احکام و تبلیغ دین و بیان احکام و پاسخ به سوالات رباط در احکام فقهی استدلال می کردن به آیات و روایات نبوی که اون ادله و اون استدلالی که می کردن متوقف بود بر اعمال قواعد چی آقا؟ اصولی. این سیره پس سیره حضرات بر استدلال بر قواعد اصولی چی شد آقا؟ یاریست. یکی از ادله متقن علم اصول سیره اهل بیت هست در استدلال بر فتاوایی که میدادند بر قواعد چی آقا؟ اصولی. بعد نکته دوم این است که مسائل فقه معاصر و مسائل مستحدثه آقا که میگیم هرگز مقصود این نیست که یک موضوعی تازه برای یک مسئله فقهی پیش اومد که اصلا هیچ در عالم اسلام این موضوع وجود نداشته. اگر کسی مسائل مستحدثه رو این تفسیر بکند این تفسیر غلطی است. مسائل مستحدثه یعنی بعضی از مسائلی که اولا ممکن بود در زمان حضرات معصومین مطرح می شد اما امروزه ابتلاء به اون مسئله بسیار بسیار زیاد شده. خیلی از مسائل مستحدث ما اینه، نه اینکه اساسا اصلا نبود در زمان قبل، نه بوده، اما ابتلاء به آن بسیار شدید شده. یه قسمش اینه، یه قسمش اینه که آقا مصادیق متعلقات و موضوعات احکام نو پیداست. بعضیاش بعضی مسادی مثل رؤیت هلال با چشم مسلح، این رؤیت مسئله رؤیت هلال طبیعیش خب بوده در نصوص و فتاوان و فراوان که خب باید سمل رؤیه و افتل رؤیه، اما این که چشم مسلح رؤیت با چشم مسلح یک مصداقیت از این رؤیت که این رؤیت موضوع حکم است. توجه فرمودی؟ خب این میشد مصداق مستحدث. یا فرض کنید شما این مسئله مالکیت معنوی به یه حق اختراع، خب این حقیقت بی بود، مصادیقی هم داشته. یکی از مصادیق چی است آقا؟ مثلا بیع حق ابتکار، بیع حق اختراع مثلا، یا عقد تامین، عقد بیمه. خب این انواع عقود بود، طبیعی عقد بود، مصادیقی هم داشت. یکی از مصادیق چی شد آقا؟ تازه پیدا شده. و همچنین موارد دیگری که نمیخوام بگیم زیاد، ما در مسائل مستحدثه که حلقات فقه فعال هست کتاب حال 16 جلد تمام شد، بالغ بر 150 موضوع رو از این مسائل مستحدثه بحث کردیم و تمام اینا از اون، اکثر اینا از این قبیله. پس این قسم اوله از مسائل مستحدثه ماست. قسم دوم چی است آقا؟ پس قسم اول چی شد آقا؟ قسم اول عبارت است از مصادیق نوپیدا و جدید متعلقات و موضوعات چی آقا؟ احکام. یعنی همون چرا که متعلق حکم، فرق بین متعلق و موضوع رو میدونه چیه؟ متعلق و المتعلق میشه موضوع خود متعلق که متمثل چی آقا؟ مثل فرض کنید که فرموده که لا تشرب الخمر، خب این شرب متعلق حکم، الان خمر چی است آقا؟ موضوعه. این نهی به چی تعلق گرفته؟ به شرب. خب اون موضوعش چی است آقا؟ خمره، که متعلق المتعلق خود شرب هم تعلقی دارد به خمر. تعلق این تعلق به اون تعلق حیثیتش هم فرق میکنه. هم متعلق به هم موضوع مصادیق نوپیدایی دارن که این میشد مسائل مستحدثه. جل و عمده مسائل مستحدثه ما از این قبیله هست. اینجاست که جای مسئله قضایای حقیقیه و تعلق الاحکام به تبایع که میگن اینا هم قواعد اصولیه. قاعدت و تعلق الاحکام به تبایع و قاعدت و کون الخطابات شرعیه على سبیل القضایا الحقیقیه المقدر فیها موضوع الحکم و متعلقه الصادق على جمیع مصادیقه الى یوم القیامه. این معنی حقیقی اینه. خطاب قانونی هم که امام راحل ما دارد چیزی جز همون قضیه حقیقیه نیست. منتشه فرق ایشون با مشهور دارد در قضیه حقیقی که به خاطر اون فرق اونو اسمش رو چه خطاب قانونی، ولی لب و اساس خود این خطاب قانونی همون قضیه حقیقیه هست که بر تبایع متعلقات و موضوعات احکام شارع مقدس تشریع فرمود که تا قیام قیامت مصادیقش هست. اصلا اساسا اسلام بر این منواله، قرآن بر این منوال نازل شد. القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، این قاعده جلی که در تفسیر میگن همین است. یعنی جریان و مصادیق متعلقات الاحکام و موضوعات الاحکام، موضوعات الآیات و خطابات شرعیه، جریان و مصادیقها فی طی الدهور و تماد الاعصار الى یوم القیامه، که هر گاهی در هر برهه‌ای کما اینکه شمس و قمر چطور از ابتدای خلقت این کره خاکی و کرات سماوی میتابند بر تمام آنچرا که تحت تابش آنها هستند تا قیامت، این کلیات و کبریات آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت هم تمام مصادیق خود را در تمام تمادی اعصار تا قیامت چی میشد آقا؟ شامل میشد. حالا مصادیقش ممکنه بعضی از مصادیقش در زمان اهل بیت نبوده، ولی مصادیقش بعدن چی شد آقا؟ پیدا شد. ما نداریم یک موضوعی آقا، دقت بفرمایید، و یک متعلقی که اصلا و ابدا هیچ کتاب شرعی که کبریات و قضایای حقیقی هستند و خطابات شرعی هستند شاملش نشد. نه، میشه بالاخره داخل در یک طبیعی متعلقه یا موضوع خطاب شرعی که آقا خواهند شد، و الا اسلام دین جامعه نمیشه. اسلام که میگیم دین جامعه هست که رسول خدا فرمود من آنچه را که برای شما بود ما من شیئن یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عن، و یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، که امیر المؤمنین فرمود الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامت جمیع ما یحتاجون الی. این در روایت نص صحیح از کلام امیر المؤمنین هست. خب این بنا چی میده؟ یعنی اگر بنا باشد که یه چیزی رو در عصر مستحدث ما پیدا بشد که اصلا و ابدا حتی طبیعی اون هم در متعلق خطابات شرعی ما نیومده باشد، خود معنیش این است که اسلام دین جامعه نیست. این که در توقیع شریف از امام عصر علیه السلام وارد شد اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، معناش اینه که تمام آنچه را که از حوادث واقع هستند هیچ حادثه واقعی نیست مگر اینکه روایات ما متعرض اون شده، معناش اینه. و الا فرجو لغو میشه، فرجو الا روات حدیث نه. البته روات حدیث نه، نه فقط راوی حدیث که این اخباری رو شامل بشه، اون راوی حدیثی که حضرت فرمود روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. سه مرتبه باید داشته باشد. راوی، روایت، روایت شناسی، خودش علمیه. بعد نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر بودن در فقه الحدیث و استنباط، خودش مرتبه دومیست. و عرف احکامنا، و این استنباط رو تمرین کردن، عملیات استنباط رو تمرین کردن. ولذا ما در همین معهد خودمون در پنجشنبه ها یه جلسه مفصلی داریم برای اونایی که نخبه هستن که در تحت اون برنامه ما هستن، یک تمرین عملیاتی استنباط. کل کتب فقها رو میاریم، کتب حدیث رو میاریم، یه فرعی رو بنده میگم، خب باید هر یکی از این بزرگوار کلام اون فقیر بیارد، بخوند، معنا بکند تا ببینید چجوری حرف فقیر رو میفهمد. روایات رو بیارن، روایات معنا بخونند تا چجوری استنباط بکنند. این تمرین، این عملیات استنباط باید در عمده ابواب فقه بشد. معاملات بالملل اخص، اعم، عبادات، حکومت، سیاست، اینا باید این تمرین بشد. اون وقت بشد عرف احکامنا. مجرد این که قدرت بر عملیات استنباط برد و ملک استنباط در او ایجاد بشد و نظر فی حلالنا و حرامنا بشد و صاحب نظر باشد، کفایت چی آقا؟ نمی کنه. فلذا حضرت ملحوظ کرد این عرف، این نظر فی حلالنا و حرامنا رو به چی آقا؟ به عرف احکامنا. و بدانید که این عرف احکامنا معناش این نیست که یک شخصی همه احکام رو بدونه دیگه. خب این عوام بازاری هم میتوند رساله مجتهد رو بگیرد، تمام مسائل حس بشد، خب همه احکام میدونم. نه، این علم احکامنا هست، اما من غیر نظر استنباط. الا ایالم عرض ما اینه که عمده مسائل مستحدثه عبارت از مصادیق نوپیدای متعلقات و موضوعات چی آقا؟ احکام، که این دسته از قواعد اصولی ما متکفل بیان این احکام هستن به نحو قضیه حقیقیه، خطابات قانونیه که تمام این مصادیق رو شامل میشن. فلذا فقیه میتوند استدلال بکند به هبه مشروطه در عقد بیمه، که آقا این آقایی که پول میداد به مسئولین بیمه و در مقابل اون کاری که اینا میکنن، مثلا بگد که من هبه میکنم تو رو، این مالی که میدم مشروط به این که خدمتایی که وعده دادی برای من چیکار بکنی آقا؟ انجام بدید. یا اگر کسی اونا رو عوض بدوند هبه معوضه، یا اگر فرض کسی حالا که حرف درستی هم نیست این رو مصداق بی بدوند، خب بالاخره یا به عمومات هبه، اطلاقات هبه، یا به اطلاقات بی، این عقد مستحدث رو، چون اونا کلی طبیعی است، اگر مصداق هبه باشد به عمومات هبه، اگر مصداق بی باشد به اطلاقات احل الله البی، تجارت انتراد اتفاق فرمودی، خب اینا همه مصداق نو پیدای اون طبیعی متعلق و موضوعات خطابات شرعیه ما هستند. اینا جل مسائل مستحدثه هستند. فقه معاصر، پیکره، عمده پیکره فقه معاصر رو این دسته از خطابات، یعنی اطلاقات و عموماتی که علی سبیل القضیه الحقیقی القا شدن از جانب شارع رو تشکیل میدن. دسته دوم چی هست آقا؟ سیره های مستحدثه. در بحث سیره مرحوم شهید صدر قائل است که این سیرهای مستحدثه نمیتونه بگه ممزاد شارع هستن، چون اینا قابلیت رد ندارن، چون اینا مستحدثن، نبودن در زمان شارع. وقتی که نبودن اصلا امکان رد نیست اون چرا که معدوم است در زمان شارع. فلذا نمیتونیم ما بگیم این سیرها ممزاد شارع هست، بگیم عدم رد کفایت میکنه. عدم رد اونجاست که رد امکان داشته باشد. ما این مطلب رو البته خب در اون کتاب اصول، کتاب بدایع و دقایق رد کردیم، گفتن این درست نیست، چون ما من سیرت مستحدثه الا وله لها جذر فی سیرت المعاصره للمعصومین. هیچ سیره مستحدثه رو شما نمیتونید احساب کنید چه عقد بیمه باشد، چه همون به حق اختراع باشد، رؤیت چشم مسلح باشد و و و و تمام این سیرهای مستحدثه رو شما احساب کنید نخواهید یافت، مگر اینکه حالا رؤیت چشم مسلح سیره نیست، اون در ابواب معاملاتی که مثال دادن اینا من جرت علیه سیره هست. اونایی که جرت علیه سیره الان که در اون زمان مصداق نداشت، اینا یک مصداقی از اون مصد به سیره زمان اهل بیت هست، که مثلا فرض کنید اگر عقد تعمیم سیره درش ایجاد شد، عقد تعمیم اون نبود، در مصداق دیگری از طبیعی که این عقد تأمین جزء مصادیق اون طبیعی هست که هبه باشد مشروطه، یا بفرمایید که شما که بی باشد یا هبه معوضه باشد، این یعنی عقد بیمه مصداقی از اون طبیعی است که برای اون طبیعی سیره زمان اهل بیت جاری چی آقا بود در زمان اوغلای اون موقع. اون موقع اوغلای آلا خودشون بی داشتن، هبه داشتن، معاملاتی بودن جاریه در سیره اوغلای زمان شارع، و شارع مدار امضا کرده رد نکرده یا به دلیل دفزی امضا کرده یا به سیره عملی. خب وقتی که اون کلی امضا شدن، طبعا تمام مصادیق دیگه مصداق نمیتونن خارج از اون طبیعی باشن که مورد امضا شارع هست. توجه فرمودید؟ این مسئله مهمیه که آقا سیره های مستحدث هم بخشی از این مسائل مستحدث هستن که البته در مقابل اون بخش اول لا یقاسن از جهت تکثر قسم اول و قلت قسم دوم. بخش سوم از مسائل مستحدث کجاست؟ بخش سوم از مسائل مستحدث به این معنا که منطقه الفراق چی هست؟ آقا تفسیر صحیحی که به نظر ما برای منطقه الفراق باید نمود این است که شارع مقدس به همون ادله جعل ولایت برای فقیه رو فارغ گذاشته. فارغ از چی؟ از احکام اولیه. کی؟ آن زمانی که مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ کیان اسلام و حفظ معالم و شعائر دین منوط باشد به حکم فقیه در یک شرایط زمانی و مکانی خاصی، که اگر او این حکم را بکند، مثلا حج، رفتن به حج، خب این حج سوره‌ای به نام حج است، از بزرگترین فرائض دین ماست به احکام اولی، اما در یک زمانی فقیه تشخیص میدهد باید در زمان خاصی حکم بکند به تعدیدی حج. چرا؟ اون زمانی که فرض کنید دشمن دنیای استکبار بگرد، اگر بخواید ما شما رو به حج راه بدیم، باید فلان قرارداد ما رو امضا بکنید که امضا اون قرارداد یعنی تحت سلطه اونها رفتن، یا فلان پیمان رو با اسرائیل ببندید. خب اینجا ادهی بگن بریم، ادهی بگن نریم، بخواد در داخل بین مسلمین اختلاف بشد، اینجا فقیه میدان میاد و میگه من حکم میکنم تا یک برهی از زمان و تعطیلی حج. امام راحل مقصودش همینه که این در تمام احکام اولیه میاد. ولایت فقیه یک اصلی است که برای فقیه منطقه الفراق درست میکند، میگه ای فقیه تو فارغی از هر حکم اولی، دست تو باز است که آنچه که تشخیص دادی مصالح اسلام و مسلمین در آن است، حفظ کیان اسلام و مسلمین، حفظ کیان مذهب، حفظ کیان نظام اسلامی، حفظ معالم شاعر مذهب و دین بر آن متوقف است و تأثیر دارد، حکم بکنی حکمتو نافذ از نظر ولو اینکه این حکم مخالف حکم اولی باشد، بلکه حتی ولایت فقیه حاکم بر همه ادله اولیه است. مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از قسم چهارم حکومت چهار قسم دارد، یا توسعه موضوع میکند حاکم موضوع محکوم رو، یا دلیل حاکم تضییق موضوع محکوم بکند، یا تفسیر بکند به لسان اعیانی. قسم چهارم اونجاییست که نظر دارد به کیفیت تشریع جلد در اون دلیل محکوم، مثل لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دلیل لا حرج میگد که آقا ما خدای تعالی میفرماد لم نجعل فی الاحکام الاولیه فی دفتر تشریع حکما یوجب العمل به الحرج علی العامل علی المکلف. نفس سلطان همینطوره، لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینم حکومت از این قبیله، از قبیله این است که این دلیل نفس سبیل نظر دارد به کیفیت جعل احکام اولی، یعنی لم نجعل فی دفتر تشریع حکما اولیا یوجب العمل بذلك الحکم سلطة الكفار على المؤمنين. یعنی تمام احکام من الطهاره و دیات که ما جعل کردیم، هر حکم اولی بلا استثناء، چه مهمترینش چه غیر مهم، اگر عمل اون موجب بشد سلطه کفار بر مؤمن، ما قبول نداریم، ما جعل نکردیم، اصلا جعل ما بهش تعلق نگرفته. ولایت فقیه همینجوری، ولایت فقیه دلیل اصل ولایت فقیه میگه آقا هر حکم اولی که عمل به آن در یک شرایط زمانی خاصی موجب مخاطره کیان اسلام مسلمین بشه، مخالف مصالح اسلام مسلمین در اون مقطع زمانی خاصه، نه کلا، چون اگه کلا باشد که خدای ناکرده نسبت لغویت و ترجیح و جعل بلان بلاک میشه، نه در یک زمان خاصی موجب مخاطره کیان اسلام، مثل که لاحرج هم همینطور، آقا لاحرج هم در زمان خاصیه دیگه، مگه همه احکام اولی همیشه حرج دارن در خودشون؟ این جعل غیر معقول میشه. تجربه فرمودی در یک زمان خاصی اگر این حکم اولی موجب عمل به اون، موجب یعنی مخاطره انگیز بود برای کیان اسلام مسلمی، مخاطره انگیز بود، خوف خطر داشت برای حفظ کیان اسلام، حفظ کیان حکومت اسلامی، ما چنین حکمی را از اول جعل کی آقا نکردیم. لذا ما معتقدیم که اصل ولایت فقیه اصلیست حاکم بر همه احکام چی آقا؟ اولیه. به خاطر این است که امام راحل می فرمان حتی اگر فقیه حکم بکند به تعطیلی حج واجب الاطاعت است. به این دلیل هست. خب این سه بخش بود از مسائل مستدسه. بخش اول چی بود آقا؟ اون مصادیق نوپیدای متعلقات و موضوعات احکام که در الا ما شاء الله از عمومات و مطلقات خطابات شرعیه که به نحو قضیه حقیقیه جمع شده و متعلقات موضوعات اون همون طبیعی احکام است. الاحکام تتعلق به طبایع. قسم دوم کی شد آقا؟ قسم دوم عبارت از سیره های مستحدثه و اون بیانی که عرض کردیم. قسم سوم همین منطقه الفرار با این تفسیری که عرض کردیم. من اون چرا که